بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بله، عرض میکنم که خب دیروز حاصل بحثمون مقدمه اولی بود که گفتیم در بحث باید داشته باشیم، این که این ولایت که ما میخواییم بحث ازش بکنیم ولایت یعنی چه؟ که عرض کردیم ولایت سرپرستی امت است برای این که خود اون وضع مردم رو رسیدگی کنه و مخصوصا که در مباحث اسلامی و دینی چون بحثمون هست راجع به این که احکام الهی زمینه انجامش برای مردم فراهم بشه و همینطور نسبت به تخلفاتی که انجام میشه مسئولیت و راه و رسم درست اجرای اون تخلفات تعذیر و حدودات انجام بگیره و همینطور مسائل دیگری که برای کشورداری و ادارات مختلف پیش میاد. این مقصود از ولایت این است که سمتی برای ولی امر باشه که رسیدگی به این امور بکنه. این بحث دیروز ما بود. حالا مقدمه دومی که عرض میکنیم این است که ولایت امر و سرپرستی کشور و حالا کشور کوچیک باشه بزرگ باشه حتی اون که یه شهر بزرگی باشه مثل یه کشوری ما رفتیم گفتن 250,000 نفر جمعیت داره که جمعیت از اون کمتره، یه کشور بود و شاه هم داشت، ملکی هم داشت و اون ملکی که ما گفتن که این پولدارترین شخصه یا یکی از پولدارترین اشخاص دنیاست. این مسئله سرپرستی امت، سرپرستی کشور یه مطلبی نیست که اسلام در آورده باشه، بلکه در دنیا معهود و مرسومه. حالا اونتا به صورت ملکی اداره بشه، شاه داشته باشه که تقریبا شاید در نسل شاهنشاهی برمیفته در کل جهان، یا به صورت ریاست جمهوری باشه یا به صورت دیگر باشه، این هست در دنیا. بالاخره همه کشورها یک سرپرستی یا شورای سرپرستی دارن، به نحو خاصی هم سرپرستشون میاد مسئول کار میشه. این مسئله ولایت امر در اونجا هم هست، البته تفاوت داره با اونی که در اسلام هست که انشالله روشن خواهد شد. حالا بحثی که مقدمه به عنوان مقدمه دوم میخوایم عرض کنیم این است که آیا اسلام نسبت به ولایت و سرپرستی کسی یا کسانی برای اداره کشور آیا اصلا نظری داره یا نه؟ خود مردمان که در کشور خودشون به نحوی سرپرست برای خودشون تعیین میکنن، اونم مشغول کاری که باید انجام بده میشه. حالا اون سرپرستشون به عنوان ریاست جمهوری باشه، به عنوان شورای انقلاب باشه، حالا اگر انقلاب هم باشه، یا اینکه ملک باشه که یه نفر گردن کلوفتی معمولا اینطوری بیاد و سرپرست امور مردم بشه. خود این کارهاییست که مردم میکنن، چیز تازه نیست، هست، خودش توی جهان هست. حالا آیا اسلام اصلا نسبت به این مسئله ولایت امر نظری داره یا نداره؟ چون میخوایم بحث ولایت رو بکنیم، اصلا آیا نسبت به ولایت امر در اسلام نظری هست یا صرفا کارهاییست که مردم خودشون میکنن؟ این یک. و ثانیان یعنی چه؟ که دوم میشه، اگر اسلام نظر داره چه جور نظر داره؟ آیا به این نحو است که خودش اسلام یکی از اموری را که جعل کرده، همونطوری که وجوب جهاد را جعل کرده، زکات را جعل کرده، نماز را جعل کرده و احکام دیگر، همینطور خودش از پیش خود و مستقلن ولایت امر را هم جزو امور مجعوله اسلامیه، خودش ابتداعا این کار رو کرده، به این صورت دخالت کرده، کما اینکه به این صورت برای جعل زکات و خمس دخالت کرده، یا نه دخالت کرده اما نه به این صورت، بلکه به این ترتیب که مردم خودشون تقاضا کردند از اشخاصی که الان ما بحثمون در مورد پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام هست، امیر و سایر ائمه علیهم السلام هست، مردم گفتن که خواهش میکنیم که شما بیایید و سرپرستی کارهای ما رو به عهده بگیرید. اون وقت اسلام هم اجازه داده است به پیامبر بزرگوار مثلا و بعد امیرالمومنین که چون مردم تقاضا کردند بیان سرپرست اونها باشند و قائم مقام اونها. مثل اینکه حالا من نمیدونم تعبیرش درست، استیکال یعنی تقاضا کردن که این شخصی وکیل اونها باشه که کاراشون رو بهش برسه. اسلام همین اجازه رو داده است مثلا به پیامبر بزرگوار، به امیرالمومنین و به سایرین که چون مردم میخوان شما هم قبول کنید، چون اونها تقاضای وکالت و قائم مقام مردم بودن، مردم از پیامبر و یا امام تقاضا کرد، اونها هم گفتن بسیار خوب. که در این صورت سوم هم دخالت داره اسلام، اما دخالت ابتدایی نیست، بلکه خواسته مردم رو اجابت کردنه. شبیه این که فرض فرمایید که یه نفر میخواد کار رو انجام بده، میبه یه آقای میگه آقا تو به این کار رو انجام بده، یا حالا یا به خاطر رفاقت انجام بده یا پولی هم بگیر در مقابل این، که اینجا وکیل میشه طرف، منتها وکیل بعد از درخواست موکله. اینجا هم به این مسئله ولایت امر را نسبت به مردم، خود مردم تقاضا کردن وکیل شدن او رو و قائم مقام شدنش رو، او هم قبول کرده. اسلام هم گفت بسیار خوب، اینطور اشکال نداره. اگه این طور باشه، اینا وکلاء، این اولیاء امور و ولی امر وکیل اون کسانی میشد که ازشون تقاضا کرده، خود به خود نمیشه، اون تفاوت میکنه دیگه. اگه اصلا دخالت نشده باشن که هیچ اصلا قانونی به معنای شرعی نیست. اگر ابتدا خود اسلام گفته باشه مردم بخوان دو نخوان نیست، همون طوری که چه بخواد چه نخواد زکات برش واجبه، نماز برش واجبه، دروغ گفتن حرام، مال مردم خاری حرام، مثلا این مربوط به خواست اون شخص نیست. اگر در مسئله ولایت هم خود اسلام ابتدا فرموده باشد، پیامبر بزرگوار ولی امر مردمه، نه چون مردم خواستن، همونطور که نسبت به سایر احکام باید مردم طبق اون چه خدا فرموده عمل کنند، اینجا هم همینطوره. این اگر خود اسلام دخالت کرده باشه، ولی اگر خواسته مردم باشه و که انهو قبول کرده باشد خواسته مردم را، دخالتی کرده اسلام، اونها دخالت به تبع خواست مردمه، ابتدای نیست. این سه جور تصویر داره: عدم دخالت رأساً، عد دخاله ابتداءً، و دخاله به نحو قبول وکالت از طرف اونها. حالا کدوم هست؟ ما ابتداءً احتمالشو میدیم، که دیروز هم عرض کردم که اون آقایی که بنده خدا کتاب نوشته بود این قسم سوم میگفت، ولذا ولایت الهی رو برای پیامبر و امام قبول نداشت. حالا این ابتداءً فقط به عنوان اشاره به سرفصل و اصل بحثی رو که میخواییم شروع کنیم اینو عرض کردم، و ما جواب نسبت به هر کدوم از اینها بخواییم بدیم، قاعدش این است که از پیش خود میشه نمیتونیم بگیم، باید ببینیم ادله ای که به دست ما رسیده، این ادله از چی استفاده میشه، آیا عدم دخالت رسن یا در مقابل کاملا ادخاله ابتداءن یا ادخاله به عنوان قبول بکار. اینا فقط یه مقدمه ای که توجه به این جهت باید داشته باشیم، و اگر ما گفتیم که از ادله استفاده میشه که میگیم به صورت دخالت ابتداییه، از ادله ما خیلی خوب استفاده میشه که پیامبر بزرگوار ولی امر مردم بوده من جانب خداوند تعالی، و همینطور بعد از او امیرالمومنین و ائمه معصوم سلام الله علیهم در زمان حضور و آخر زمان دیوان باید بحث بکنیم. این یه مقدمه دوم است که فقط صرف توجه به این جهت باید داشته باشیم. این یک مقدمه. مقدمه سوم که شاید آخرین مقدمه باشه این است که همان طوری که دیروز عرض کردم برای پیامبر و همینطور امام معصوم یک وظیفه مسلماً هست و اون این است که پیامبر از طرف خداوند تعالی احکامی رو که خداوند بر اساس مصالح و مفاسد جعل کرده احکام رو خداوند به پیامبر به وسیله جبرئیل یا هر وسیله دیگری میرسونه و اطلاع پیدا میکنه. اطلاعش بر احکام به صورت عادی نیست که مثل من و شما که باید بریم کتاب روایاتی که از پیامبر و ائمه یا از قرآن شریف استفاده میکنیم آیات رو بخونیم و دستورات خدا رو به دست بیاریم، بلکه به واسطه نزول جبرئیل به امر الله تعالی بر پیامبر احکام خداوند در قالب قرآن که همه احکام نیست دیگه، شما الحمدلله ورود دارید، مقداری از احکام هست و به وسائل دیگری خداوند پیامبر احکام رو القا کرده و رسانده و پیامبر بزرگوار این احکام رو به مردم تبلیغ میکنه و میرسوند و همه پیامبران که خصوصا اونایی که رسول بودند یعنی فرستاده خدا بودند که فرستادگی از طرف خداوند این است که به کسی دستور میده که برو مطالبی که من میگم به مردم برسون، این یه وظیفه بوده برای پیامبر و بعد از پیامبر هم برای ائمه معصوم سلام الله علیهم حتما این وظیفه بوده. البته تفاوت داره، برای پیامبر از طرف خداوند به وسیله وحی و جبرئیل به ایشون القا می شده ولی ائمه معصومین سلام الله علیهم همین امامتشون و فوق العاده نسبت به مردم معمولی بودنشون اقتضا کرده است که اینها همه احکام خدا رو بدونن. این روایت که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده است که در یک مجلسی حضرت پیامبر بزرگوار مطالبی رو به ایشون القا کردن، حدیث 400، این همون القایی است که القای پیغمبر است به امیرالمومنین، به افراد دیگر نبوده و همینطور سایر ائمه علیهم السلام تا آخر امام 12 همه همینطور بودن، علمشون مساوی بوده و به واسطه معمولی و یاد گرفتن از پیش استاد رفتن اینا نبوده. مثلا ما عقیدمون اینه که ولو به وحی نبوده، ولو با این که جبرئیل نازل بشه بهشون نبوده، ولی بالاخره به اینها هم از طریق غیر معمولی و غیر عادی تمام احکام القا شده بوده و میدونستن و وظیفه داشتن که این احکام رو برای مردم بیان کنند و در طول این ازمنه که یک مشت مسلمانی که حالا تعبیر کوچکش فقط این است که نانجیب و بی‌تقوا بودن مانع شدن از اینکه اون چه که خدا و پیغمبر میخواست تحقق پیدا بکنه در خارج، ولی اینها حضرت امیرالمومنین یا ائمه دیگر سلام الله علیهم اجمعین احکام الله رو میدونستن، هیچ اختلافی هم بین اونها نبوده که حکم خدا چیه. بعد اینها هم به کسانی که پیغمبر رو قبول داشتند و احکام رو میگرفتن یا اصحاب ائمه علیهم السلام که مسلمان هایی بودن که میدونستن اینها امامند و انی تارکون فیکم و ثقلن کتاب الله و اطرتی، اطرت همون اهل بیت معصومین هستن، احکام رو به شاگردان خودشون بیان می کردن و به این طریق از طریق این که اشخاص شایسته ای با چه زحمت و فلاکتی این احکام رو به دست آوردن و دیگران هم یادداشت کردند و کتبی درست شده است و ائمه علیهم السلام سفارش کردند به این که این کتب رو داشته باشه تا سوف تحتاجون الیها، از کنم که این کتاب ها نمیشتند و ما هم الان ازش بهره می گیریم. اینا همشون در علم علی السواء بودن و واقع احکام را می دونستن و اینها به مردم بیان. این وظیفه هم داشتند چه احکام رو به مردم برسونن، تا اون حدی که موفق شدن موانعی که عمدتاً مسلمان‌ها ایجاد کردن، مثل حالا نبوده که آمریکا و صهیونیست که اینها هستن بیان این موانع ایجاد کنن، ظاهرا خودشون می‌کردن. خود این بیچاره‌ها مانع تحقق خارجی ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه شدند و نگذاشتن امیرالمومنین ولایت امر داشته باشه، ولایت امری که قرآن شریف در موردش الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا گفته، نگذاشتن اسلام تحقق پیدا بکنه، به این معنا که اون کسی که باید ولایت امر رو به عهده بگیره بعد از پیامبر به عهده بگیره تا احکام رو بشه. خود مردم بودن، مسلمان ها بودن، همینطور ادامه داشت تا نگذاشتند. امیرالمومنین هم که رفتن باش بیعت کردن، باز از همون اول اون تدهو زبیر بدبخت مخالفتشون شروع کردن. ماه ششم بعد از ولایت حضرت امیر، یعنی بیعت با حضرت امیر، جنگ جمل اتفاق افتاد. از ناحیه کسی که زن پیغمبر بوده، عایشه بیچاره، که اون تدهو زبیر رفتن اونجا، تا رفتن در بصره و حضرت امیر هم خوب رفت و کشته شدن. بسیار عایشه را باز به احترام پیغمبر حضرت امیر برگردون به مکه دوباره، حالا دیگه شد. به هر حال این یه وظیفه‌ای برای امام بود و برای پیغمبر که احکام خدا رو به مردم اعلام کنند. در قرآن شریف هم روی رسول که فرستادگان الهی هستند که برای اینکه مطالب خدا رو به مردم برسونن، بلاغ مبین به عهده‌شون هست، یعنی خوب برسونن به مردم. اون تا ائمه علیهم السلام زمینه فراهم نبود. خود حضرت امیر سلام الله علیه این چند سالی هم که به حکومت رسید، پدرش رو در آوردن تا به شهادت رسوننش. دنیایش حساب کنیم راحت شد امیرالمومنین در دست این مردم مسلمان بد عمل. بعدم حضرت امام حسن سلام الله علیه رو اون بیچاره اومد باش در افتاد و به شهادت رسوند. حضرت امام حسین هم که و همه دیگر تا بعد که این بنی امیه و بنی عباس به جون هم افتادن، یه چند سباهی که اونا به جون هم افتادن، زمینه بیان احکام برای حضرت صادق و باقر سلام الله علیه ما فراهم اومد و اکثر احکام ما هم از این دو بزرگوار الله همشون میدونستن. این یه وظیفه بود که وظیفه ابلاغ احکامه. یه وظیفه دیگر بود مسئله ولایت، که غیر از این که احکام رو بگو و باید بگی، سرپرستی امت هم به عهده گرفتن. اینم یه وظیفه است. خب حالا این دوتا وظیفه از نظر خارجی که حساب کنیم، که در یک نفر یک وظیفه باشه یا دو وظیفه، چجوره؟ از نظر تصوری که با خودمون داریم، ممکن است که یک نفر فقط وظیفه بیان احکامو داشته باشه نسبت به ولایت امر و سرپرستی امت وظیفه نداشته باشه، و ممکن است یک نفر عرض کنم که سرپرستی امت و حق داشته باشه اما بیان احکام به عهده او نباشه، و ممکن است که هر دو به عهده‌اش باشه. این تصویر سگانه براش هست. از نظر خارجی هم که حساب بکنیم، هر سه جورش رو داریم. در مورد پیامبر بزرگوار تنها و بعضی از پیامبران گذشته، هم وظیفه بیان احکام داشتن هم وظیفه سرپرستی امت. پیامبر بزرگوار ما خوب به اصطلاح انقلاب اسلامی، حالا ما اسمش بزنیم، که وضعیتی که سابق بود که اگر اشخاص گوش به فرمان خدا بودند، به احکامی که اخیراً حضرت موسی و عیسی آورده بودند عمل می‌کردند، ولی پیامبر اسلام از طرف خدا آمد، مبعوث شد، احکام جدیدی را که اسلام است آورد، وظیفه بیان این احکام به عهده‌اش بود. کما اینکه دیروزم اشاره کردم که قرآن شریف نسبت به پیامبر بزرگوار فرموده النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر اختیارمندتر است به مؤمنین از خودشون، که این همون سرپرستی همه مؤمنین رو به عهده پیامبر گذاشته. این غیر از اصل بیان احکامه، نسبت به سرپرستیه. پس پیامبر بزرگوار اسلام هم وظیفه ابلاغ احکام و خواسته های خدا رو داشته، نه از پیش خودش چون من دلم میخواد، هم بیان احکام رو وظیفه داشته و هم سرپرستی امت رو، هر دوش بوده. در انبیای گذشته هم نسبت به حضرت ابراهیم سلام الله علیه این جهت هست، که در قرآن شریف هم هست که بعد از آن که حضرت ابراهیم مدارجی رو از بندگی خدا گذروند، بعد از عبد شدن و بعد الخله خلیل خداوند قرار گرفتن و هم کلام خدا قرار گرفتن، جعله اماما، امامت را که همون سرپرستی امت است خدا بهش داد. که در انبیاء گذشته هم همه نبودن، شاید حضرت نوح هم بوده، کما این که بعضی ها ممکنن که ممکن است که تنها بیان احکام به عهده‌شون باشه تنها. این در پیامبران گذشته بوده. در مورد حضرت لوط روایات متعددی داریم که ایشون در تحت سرپرستی حضرت ابراهیم بود. خودش تأسیس ولایتی و سرپرستی امت به عهده خودش نبود، فقط وظیفه ابلاغ احکام رو داشت، اما نسبت به امامت و سرپرستی امت به عهده ایشون نبود، بلکه خودش تحت سرپرستی حضرت ابراهیم بود. ظاهرا در مورد حضرت یونس هم یه چیزی داریم. و روایات ما که نگاه بکنیم، برخی از روایات هست که خیلی خوب تصریح کرده به این که یه سری ائمه بودن که رسول بودن که فقط بیان احکام به عهده‌شون بوده. کما این که در خود اسلام هم بخوایم حساب کنیم نسبت به ائمه معصومین سلام الله علیهم، این ائمه معصومین علیهم السلام وظیفه ابلاغ احکام رو داشتن، منتها با پیامبر تفاوت دارن. پیامبر بزرگوار احکام از ناحیه خداوند به وسیله جبرئیل بهشون وحی می‌شده و به مردم ابلاغ می‌کردن، و چون همین پیامبر به امیرالمومنین و همینطور هر کدوم از این ائمه به امام بعدی وسیله بودن که احکام رو به اونها می آموختند، اونها هم باید احکام رو بیان کنن، هم سرپرستی امت داشته باشند. منتها با تفاوت این که عرض کردم که پیامبر خودش احکام رو از خداوند می گرفته و رسول بوده، احکام رو می گرفت است و بیان می کرده، و ائمه علیهم السلام خودشون احکام را از خداوند نمی گرفتن. این تفاوت داره، ولی در این جهت شرکت دارن که هر دوشون هم سرپرستی امت رو داشتند و باید داشته باشن از نظر خدایی و اسلام، و هم واجب بوده برشون که بیان احکام بخونن. بنابراین این تصویری که ما می کنیم که کسی ممکن است که فقط بیان احکام رو بدون وساطت کسی به عهده داشته باشه، این در مورد انبیای گذشته بوده. و ممکن است کسی، عرض کنم که فقط سرپرستی امت به عهدهش باشه بدون اینکه بیان احکام به عهدهش باشه، این هم تصویر داره، هر دوش هم تصویر داره. حالا نه چرا؟ حالا اینو حالا خیلی اجازه بفرمایید. حالا اگر شما بفرمایید که مدلول آیه شریفه چیه، این مورد وقت خاصی ما اثبات بکنیم. حالا ولی اگر، و کما اینکه این اگر رو بهش مقیدیم، اگر ما برای پیامبر بزرگوار ولایت عام قائل شدیم که قائل میشیم، این ولایت هم بر قید خودش بر همه مؤمنین داشته. مؤمنین اینجا منظور مردایی که نیستن که، به زنها اجازه بدید، اجازه بدید شما ببینید، این النبی اولا بالمؤمنین یعنی فقط به مردا این که نیست، یعنی به تمام مردم مسلمان پیامبر ولایت هم داره. مردم مسلمان هم مرد هم زن شامل میشه. یکی از مردم مسلمان هست امیرالمؤمنین بوده. چرا شما میسرا هست زهرا؟ صبر کنید، منم میگم خود حضرت امیر خود حضرت امیر سلام الله علیه پیغمبر داشته ولایت داشته نداشته؟ خب حالا بر حسب زهر نه
نداره.
نه 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 در ولایت برای اختیاردار بودن اختیاری اونچنینی اختیار اداره امور به حسب زهر سلام الله علیه کار نشد. نه توجه بفرمایید نه فعل جمله اولویت داشتن. ممکن است بگیم که هر شاگردی که میره یه چیز رو از استادش یاد میگیره استاد نسبت به اولویت داره، این فعل جمله درسته. یا هر مسئول اداره‌ای که حساب بکنید کارمندانی که زیر نظرش هستن مسئول اداره نسبت به این اولویت داره. یا استاد علمی هم همینطوره هست اولویت که توجه کنید چون توجه کنید من که حالا استدلال نکردم ولی در مورد پیامبر ولایت امر نسبت به همه داشتن است. این ولایت امر سرپرستی مردم کردن است. این سرپرستی که به عهده ولی امر است برای حضرت پیامبر تنها. تمام اون افراد بشر معصوم و غیر معصوم زن و مرد که حساب کنیم زیر نظر این اولویت حضرت زهرا نمیتونه هیچ کاری نسبت به کشورداری بکنه. حضرت امیر هم حق نداشته، هیچ کس حق نداره. این معنای بعد از این که ما قبول داریم حالا اصل دلالت آیه رو باید در محل خودش بحث کنیم. وقتی که ما گفتیم این اولا نه صرفا این که یه خورده جلوترن دو قدم جلوترن، نه این نیست. این معناش این است که نسبت به همه مؤمنین اختیار تام حتی از خودشون بیشتر داره. این بحثش رو باید در مورد در موقع استدلال به آیه عرض کنیم. این برای پیامبر بزرگوار است منحصراً. هیچ کس در زمان پیغمبر هیچ کس این حق ولایت رو نداره. امیر المومنین سلام الله علیه هم در زمانی که پیغمبر بوده ولایت نداشته از امیر، بلکه زیر ولایت پیامبر بوده. قهرن هست زهرا سلام الله علیه هم همینطور. اون کمالات نفسیه رو نمیخوایم فعلا بگیم. اصل این منصب اداره امور جامعه که توی جامعه افراد مختلفی هستن، زن هست، مرد هست، معصوم هست، غیر معصوم هست. ما بعد از پیامبر بزرگوار حرفمون در روز قدیر این است که پیغمبر فرمود بعد از من امیرالمومنین سلام الله علیه الستو اولا بکن من انفسکم، روایت صحیحه است که ما داریم در باب قدیر هست. الستو اولا بکن در اون خطبشون فرمودن الستو اولا بکن من انفسکم، من اختیارمندتر نسبت به شما از خودتون نیستین. این اشاره به آیه است دیگه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بعد مردم گفتن چرا؟ این استشهادی که کرد پیامبر بزرگوار نسبت به ولایت امرش استشهاد کرد، مردم گفتن چرا؟ باید هم بگن چرا. قرآن شریف هم داره، مردم اینقدر اقلا نسبت به اسلام اطلاع داشتن. بعد من کنت مولا فازالیوم، هر کس من مولای او هستم. مولا یعنی همین مولایی که الستو اولا بکن من انفسکم، نه مولا یعنی دوست. دوست که الستو اولا بکن انفسکم نداره که. این من کنت مولا بعد از حضرت پیامبر است. ولایت امر بعد از پیغمبر منتقل به حضرت امیر شد بعد از پیغمبر و تا زمان حضرت امیر سلام الله علیه هست امام حسن و امام حسین مع کونهما معصومین زیر تحت ولایت حضرت امیر باید باشند و خدا اینطور قرار داده. و بعد هم حضرت امام حسن ولایت امر عهده‌دار میشه، امام حسین هم معکونه معصوماً زیر ولایت امام حسن باید باشه. حضرت زهرا سلام الله علیها هم همینطور. اون مقامات معنوی که برای این بزرگوار هم بزرگواران هست اونها رو انکار نمی کنیم. میخواییم بگیم که این مسئله اختیارمند بودن نسبت به امور انسانهایی که در زیر سایه عرض کنم که چیز اسلامی شرع اسلام عمل می کنند و بلکه بالاتر مسلمان هم نباشند شامل می شوند. این بحث هاست که انشاءالله بعدا باید صحبت بشه. اینا همه زیر ولایت امر هست پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم هستن. این حساب قضیه است. عرض کنم که ولی پیغمبر خودش احکام رو از خداوند می گرفته بالوحی و نزول جبرئیل، حالا یا جورای دیگه، حالا اون خصوصیات رو ان شاء الله شاید بتونیم بعد بحث بکنیم. چون حرف زیاده کم نیست. یا به واسه می گرفتن. نه به وجود نیامده. چی؟ خب رسیده بیانه. ممکن است فرض یه نفری باشد که همه قوانین رو در زمان خود بود، قوانینی که مجلس وضع کرده بدونه، یه نفر ندونه. ائمه علیهم السلام هم برای اونتون تا اون وقت گفته نشده بوده، بعدا گفته شده. نه چون این امام صادق گفته زمان امام صادق این حکم اومده، نه، ما اطلاعمون، ما که میگیم ائمه علیهم السلام همه نور واحد و نیست یک نفر هستن، معناش همینه، همه چیزو میدونن. امام حسین سلام الله علیه اگر متأسف امیرم سلام الله علیه بود، همین حرفایی که امام صادق فرموده میفرمون و حضرت عسکری هم همین حرفا رو میفرمان، منتها زمینه بیان احکام برای اونها فراهم شده، برای اونها فراهم نشد. این که من گفتم چیا؟ نه نداریم اینطوری. چی؟ خب باشه، موضوعش نبوده. نه، حکمش بوده. حکمی که در هر مسجدی نجس کردنش حرامه. حالا اینجا، چون اینجا نه، مسجد اینجا تو، اینجا جلوتر مسجد نبوده، خب موضوع نداشته. بعد وقتی که مسجد ساخته شد حکمش تازه نمیاد. این همون حکم رو کل مسجدن لا یجوز تنجیسو و یجب تطهیرو، این کل حکم کلی اسلام است از اول بوده. منتها اینطوری میشه که این احکامی که ائمه علیهم السلام در طول زمان امامتشون بیان فرمودن همشون یک مطلب رو میخوان بگن و تعارض واقعی و جنگ واقعی بین گفته هاشون نیست. رو همین حساب ما روایتی که از حضرت امیر یا پیامبر هست عموم داره، به وسیله خصوصی که در کلام هست امام صادقی و ممکن حضرت عسکری سلام الله علیه رو تخصیص میزنه. من میگه اصلا واقعا همینطور بوده. تخصیص حقیقتش اینه، تخصیص و تقلید و خلاف ظاهر اراده کردن، یعنی از واقع امر اینطور بوده، منتها خصوصیتش گفته نشده بود، حالا گفته شده. اینطوری شما حساب کنید همه اینجاها رو. و ما حکم جدیدی نداریم، منتها حالا یه خصوصیاتی هست که در بعض موارد هم به خود پیغمبر اجازه دادن حکم وضع بکنه. ائمه علیهم السلام هم این اجازه رو داشتن. اون روایت معتبری هست که از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه سوال کردن که شما این مطالبی که میگید از پیامبر بهتون رسیده یا خودتون چیزی میفرمان؟ میفرمودن نه، ما هر کاری که میکنیم مطالبی است که از پیامبر به ما رسیده. یعنی این اعمال نکردن این اختیار رو، پیامبر اعمال کرده در بعضی از جاها که حالا این تفصیلش هست و فعلا صحبتی نمیخوایم بکنیم. بالاخره میخوام عرض کنم که این سه جور تصویر داره و به حسب روایاتی هم که ما داریم، روایات هم تصریح دارن که این سه جور بوده. بابی دارد در کافی، در اصول کافی، راجع به فرق بین انبیا و طبقاتی که برای انبیا هست که از اون استفاده میشه. همین مطالبی که عرض کردم، یعنی اینکه اینطور نیست که هر کس که پیامبر شد حتما باید ولایت امر داشته باشه. ممکن است پیامبری باشد تحت نظر ولایت امر، ولی ما هم حالا در مورد ائمه همین حرف میزنیم دیگه. خود منتها ولایت نداشته هست امیر، چه بسا احکام رو میدونست از زمان پیامبر، هم منتها زیر ولایت هست پیامبر بوده. ممکن هم هست کسی ولایت امر داشته باشه و دستور این که احکام رو اجرا بکنه نداشته باشه. حالا این مسئله رو که مسئله از پیش خود گفته نباشه، بلکه روایاتی هم از ائمه علیهم السلام برای این جهاتی که امروز عرض کردم ذکر شده باشد، اینو انشاءالله شما از من طلبکار باشید که فردا این روایات رو میخونم. این الان این نوشته ای که آوردم همون جزء اول همین مباحث شروع شده، خطی دست خودم نوشتم. حالا هنوز جلد اول پیشم نیست، اون بند برادری که بردن شد بیاره. بالاخره انشالله این روایات رو فردا میخونم که بحث فردا تکمیل میشه. از نظر وقتی هم دیگه وقت ندارم صحبت کنم. خدا همتون توفیق بده. السلام علیکم و رحمت الله.